بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. عنایت داشتید که اسلام نوری است برای اینکه بشریت از طریق اون نور با خداوند ارتباط پیدا کنه و این نور سه درجه دارد: یک باور توحیدی، یک اخلاق فاضله و یکی هم عبادات لازمه و درجه مندم هست. هر اندازه باورهای ما کامل باشه اخلاق ما به درد میخوره، یعنی اخلاق خوب به شرط باورهای خوب تأثیر میگذاره و عبادات باز همین سنخ است. عبادات ما به اندازه اخلاق حسنه و عقاید توحیدی مؤثر است. بعد از این که سعی کردیم، همه مؤمنین سعیشون این شد که باورهاشون رو توحیدی کنن، اگر بخوان از دینشون استفاده ببرن باید اخلاقشون را مطابق دستورات دین قرار بدن تا بهره از اسلام ببرن. اخلاق نسبت انسان را با بقیه تعیین میکنه، باورهای توحیدی نسبت انسان را با خدا شکل میده. شما در باور توحیدیتون سعی میکنین بهترین نحوه ارتباط با خدا رو پیدا کنید. معلومه که هر اندازه انسان معارف توحیدیش قوی تر باشد، حجاب بین اون و خدا کمتره. به همون معنایی که همیشه تأکید میکنیم توی آیت الکرسی شما دارید، حتی اونجا شما میگین چی میگون؟ اگه یه شفیعی یه واسطه هم هست، به نسبت یکی خدا برای ما اینو شفیع و واسطه کرده است. برای هیچ چیزی جایگاه مستقل قائل نیستیم در توحیدم. در اخلاق میگی که در عین توحیدی بودن باید که نسبت به بقیه رابطمون رو حسنه کنیم. در واقع اولین قدم در بیداری انسان بعد از توحید اینه که آدم متوجه باشد که من در جهان تنها خودم نیستم که هر کاری دلم خواست بکنم بر هر کسی سروری داشته باشم. این یه نوع بیداری است. این منجر میشه که انسان بهره ببرد از دین خودش. به اصطلاح میگن خوشامدگویی به دیگران و اعتنا به دیگران و احترام به دیگران راه رجوع ما به خدا رو هموار میکنن. همون اشاره به آیه‌ای بود که اون جلسه عرض شد، سوره فاطر، میگه الیه یسعد الکلمه طیب. کلمه طیب یعنی عقیده توحیدی به سوی خدا میره. والعمل صالح یرفعه. عمل صالح یعنی همون تو اخلاق. این قدرت بهش میده. این که بارها آدم میبینه انگار دلش مطمئن نیست در اینکه خدا مدافعشه، ریشش رو در چی ببینه؟ در عدم احترام به همسایه. تعجب میکنم که آخه من که خدا را قبول دارم ولی چرا میترسم از آیندم؟ والعمل الصالح یرفعه، این اخلاقی که اون عقیده را رشدش میده و متعالیش میکنه. همیشه سه تا چیز رو خوبه که ما در نظر داشته باشیم. یک، من کیستم؟ دیگران کیان؟ مواجهه من با دیگران باید چه شکلی باشه؟ یعنی یه دستگاه خوبیه. از اول ما احتمالاً گیر میافتیم. من کیستم؟ اون من آدم فکر که خودش فقط خودشه. اتفاقا خودش در ازای دیگران خودشه. دیگران کیان؟ کسانی که من باید نسبت بهشون گشوده باشم ولی در تملک من نباشند. یکی از سوء اخلاقا اینه که میخوام یه کار کنم همیشه همه آدما در تملک ما باشن، مثل ما فکر کنن، زیر نظر ما کار کنن. میگه این نمیذاره تو درست اتفاقا خودت رو بیابی. سومین نکته، با ارتباط با بقیه چی گیرم میاد؟ از خودخواهی آدم در میاد، برای دیگران ارزش قائل میشه و فکر سلطه بر دیگران ازش در میاد. من کیستم؟ دیگران کیستن؟ در مواجهه با دیگران باید چه کاری بکنم؟ سومیشو دقت کردید؟ بهره‌ای که ما در ارتباط با دیگران میبریم، که حالا چون بحث امر به معروف رو میخوام بابش و کنم، که امر به معروف که دین میگه، ببینید چه امر به معروفی است. امر به معروف که دین میگه فقط اینه که چطوری من با بقیه بتونم یک ارتباط متعالی داشته باشم. حالا میرسیم روایت خودش کمک میکنه. اینه که اصلا اول باید آدم مشخص کنه که من و دیگری که به عهدم است که وظایفم و نسبت بهشون انجام بدم چه نسبتی باید باشه. یعنی دیگران در تملک من باید باشن، به اصطلاح بز من باشن، که هرچی من فکر میکنم بگن بله قربان، یا خودشون باشن، فراتر از منم باشن. بشه با ارتباط با اونها دیدشون و ندیدشون. این نکته رو دقت کنید. شما آدم ها را از نظر ظاهر خوب میبینید، شکلشون ها، هیکلشون ها، لباسشون ها، ولی آدم ها میدونید غیر اینند. به اصطلاح فیلسوفا یه نفس ناطقه دارن که این نفس ناطقه بسیار وسیع است. عجیب است. این نکته را خوب به نهایت بفرمایید. من برای اینکه این بحث بتونم روشن کنم، اون روایت رو یادتون میارم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. سوال کردن که چطور میشه که یه مرتبه ما ببینیم در یه گله گوسفند یه مرتبه یه گوسفند رم میکنه. حضرت فرمودن که متوجه عذاب یه کافری میشه، حس این عذاب اون کافر اینا جا میخوره. حالا این یه گوسفند روحش تا کجاست؟ تا قبر یه کافر و عذابی که ملکین به اون کافر میده. حالا انسان چقدر وسعت داره؟ انسان اصلا وسعتش، اصطلاح فلسفیش نیست، لایقفه. یعنی هیچ حد و محدودیتی روح انسان نداره. خب حالا ما با کی روبرویم عموما وقتی روبرویم؟ با یه همچه آدمی روبرویم. بحثم کردن الحمدلله متفکران دنیا رو این بحث کردن. به نظر من ما دستمون پرتره. حالا این به نظر من است، ما اطلاعاتم بالاخره تو مکتبی خودمون بیشتره، اونا رو هم نگاه میکنیم. ما این که ما متوجهیم به تعبیر حضرت رضا که همین حالا هر انسانی تا قیامتش حاضر است، خب این آدم و شما با کی رو به رو؟ با یه همچه آدمی. خب چه موقعی با این رو به رو؟ وقتی که براش تصمیم بگیرید یا وقتی که روبرودون باشه؟ تصمیم گرفتن با کی تصمیم میگیرید؟ با یه آدمی که در تملک شماست. مثلا دیدین آدم از پشت هم گفت نه آدم بی خودی فایده نداره، بعد روبرو که میشه روش نمیشه دینا رو بگه. چرا؟ با کدوم آدم روبرو میشه؟ با روبرو میشه با چهرهش، نه با قیافش. چهره به چهره کشنده نه یعنی صورت به صورت، یعنی ارتباط وجه بی نهایت شما با وجه بی نهایت این آدم. خب دین اومده است به ما بگید که اینجوری باید مؤمنین همه دریابند. حالا آیاتشه که بخونیم روشن میشه. خب حالا بنابراین بر همین هم شما میبینید در چهره طرف خوشحالی و غمش ها میتونید حس کنید. بنابراین پس میگن انسان ها باید با هم مرتبط باشن، همه حس کنن، همه حس کنن، غم همه داشته باشن. یه بحث مفصلی هم میکنن بزرگان که هر کس تصمیم گرفت جنایت به کسی بکنه، به کسی، برای کسی تصمیم میگیره که غایب است. همون اگه بیاد روبروش دیگه به این راحتی تصمیم نمیگیره. تصمیم میگه آقا بکشید این عده‌ای را، چون جلوش نیست که ببینندش. اما اگه همونا جلوش باشن به اون راحتی اگر نگاه کنه تو چهره هاشون به این راحتی حکم قتل نمیده، الا اینکه اون طرف خودش مثلا ما گفتیم ولکن فی القصاص حیاتون، کی را میکشین؟ اون کسی که صدها را کشته است، آدم کشته است. اگه نه حالا اینا اینجوری بگیرین که ما عموماً برای آدم‌ها تصمیمای بد وقتی میگیریم که باشون روبرو نیستیم، چهره هاشون مد نظرمون نیست. برای همین هم میگن مؤمن باید روبرو هم باشن، نگاه کنن، آینه هم باشن. المؤمن و مرآت المؤمن، چون در آینه با هم بودن همو درست درک میکنن، نتیجهش هم مشخص میشه. ما در ارتباط با هم دیگه مسئولیت نسبت به هم پیدا میکنیم. تمام اینا رو میخوام ببینیم این دین چرا میگه آقا شما حق ندارید که بیگانه و بی تفاوت نسبت به هم باشی. در ارتباط با هم دیگه مسئولیت پیدا میکنیم و باب خیر و نیکی در جامعه شکل میگیره. شما همین مسئله که من این موبایل ها و این تلویزیون و اینا ما را غریبه از هم میکنه، این یه کار شیطانیه. هر چیزیش را نمیگم، ولی این روحی که اینقدر انسانها از هم بیگانه شدن، این روح الهی نیست. حالا میگم ببینید روایت ها چی میگه. از پیامبر خدا صلوات الله علیه سوال کردن، صفحه 313 این روایت آخر را میخوام بخونم. آیا قریه‌ای که در آن مردمی صالح باشند ممکن است به هلاکت و نابودی بیفتند؟ از حضرت سوال میکنم. فرمودند بله. خوب دقت کنید. پرسیدند چرا؟ فرمودند برای این که به سبب سستی و سکوت اون آدمای صالح در برابر معاصی. اینا درست روایت اول بفهمیم. یعنی یه عده‌ای هستن خداشون خوبن، ولی نسبت به بدیای بقیه بی تفاوت. میگم به ما چه؟ حضرت میفرماند که اینا نگران بقیه نیستن. یعنی یه وقت ما دعوا داریم با مردم، امر به معروف، دعوا ندارید کسی با کسی. آیه رو ببینید، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مؤمنا چون با هم رفیقن به هم امر معروف میکنه. اصلا دوستیه وسط. اینا تعجب است که گاهی عکسش میشه که ما یه جوری با طرف دعوا میکنیم که انگار که نوکری ما باید باشه. نیست والله. حالا من میخونم روایت. غم بقیه را خوردن، دیگران را خود دانستن بدون اینکه بخوایم تملکشون کنیم، این اخلاق اسمش، این اسمش اخلاقه. بنیاد اخلاق همینه. حضرت میفرمان آدم خوبا که نسبت به معاصی دیگران سکوت کردن، یعنی چه؟ یعنی نرفتن بگن آخه مؤمن این کار تو را تلف میکنه. فضا، حالا تازه صرف گفتن عادی هم نیست، حالا هی روایت ها را که بخونیم میدیم جمع‌بندی روایت ها کمک میکنه. امیرالمومنین میفرماند من ترک انکار المنکر به قلبهی و یدهی و لسانهی فهو میتون بین الاحیا. اگه کسی کار زش رو انکار نکنه، نگید این کار بده، حالا اگه میتونه، حالا اینجور حضرت فهم حداقل قلبش تایید نکنه این کار زشت رو. یه خورده جلوتر خب به زبانش بگید کار خوبی نبود کردی، یه خورده جلوتر حالا به قلبه یا یده یا لسانه، اینجور روایت اومده است که درون خودش کار بد رو بد بدونه، به یه جوری با عمل نشون بده، یدهی را اینجور معنی میکنه، یابم که بگه اگه این کار نکنه یه مرده است بین آدم ها. این حیات فعال نداره، این نسبت به سرنوشت بقیه بی تفاوته. قصه مردم رو باید خورد. خب بله، حالا اول بحث است، اگه شما خواستید که این بنده خدا را بدیش را بهش بگید، اول باید مشخص بشید واقعا قلبن اینا بد میدونید این کارا، و خدا راهکارهایی که بتونیم این بدی را نشون بدیم رو خودش روشن میکنه. مشکل اینه که ما قلبن یه مسئله بد رو باش کنار نیان، حالا دیگه خدا راه و چاه رو درست میکنه. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان نخستین چیزی که از جهاد به آن دست میابید جهاد با دستان است. بله، اول ما با وقتی میخوایم جهاد کنیم خب با دستمون شمشیر میزنیم و جهاد میکنیم، و سپس با زبانتان و بعد با دلتان. مشهور است این روایت، نه؟ حالا اینجاش، پس هر که در دل کار نیک را نیک و کار بد را بد نشمرد، خداوند دل او را واژگون می کند و او را از بلندی به پستی سقوط می دهد. حالا چرا این روایت خیلی مهمه؟ ما گاهی بدیارها لااقل باید قبول کنیم بده. نظام لیبرالیته امروز یه خطری داره جامعه را. مثال حال سادش، ما آمریکا رو مستکبر میدونیم. خب حالا یه عده‌ای بیان بگن که نه دیگه، لازمه قدرت جهانی این است که همه زیر نظرش باشن. این آدم جمله حضرت نیست، خداوند دل او را واژگون میکند و او را از بلندی به پستی سقوط. دیگه این آدم شخصیت داری نیست، هم در امور فردی هم در امور اجتماعی آدم باید مواظب باشه که طوری عمل نکنید که بدیها از بد بودن براش حس بشه. یه وقت هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، لاقل میتونیم که نسبت خودمون رو با بدی روشن کنیم. نه مهمه، ما این کار نمیکنیم. این که یه خطری که جامعه رو ترگاهی خانوادامون رو تهدید میکنه. یه وقت یه مادری زورش به دخترش نمیرسد که حجابش رعایت کنه، خب اینجا که زورش نمیرسه، اما لااقل یه جور هم نشد که دخترش تأیید کنه. این خطرناکه که میگن قلبش وارو نمیشه دیگه، اون نوری که میخواد نداره. حالا این روایت هم باز کمک میکنه. امام باقر علیه السلام میفرماند که خداوند به شعیب وحی فرستاد که من 100,000 نفر از قوم تو را عذاب خواهم کرد. حالا 100,000 تا دقت کنید تقسیم میکنم، 40,000 از بدان آنها را و 60,000 از خوبانشان. عجب، بلد این روایت ها، میخوام نتیجه بگیرم. عرض کرد پروردگارا نیکان را چرا؟ خطاب رسید برای این که با گناهکاران مسامحه و سهلنگاری کردند و به غضب الهی غضبناک نشدند. ببینید علم جامعه همینطوره، ما خوبایی داریم که اینها نسبت به بدیها حداقل بد نمیدونن بدیها رو، اینا متوجه نیستن اینا خطری برشون هست. ما داره دشمن یک کاری میکنه، دشمن اسلام، که ما نسبت به بدیها بی تفاوت باشیم. بله ما هم قبول داریم خیلی این بدا بنده خدا با نمیدونن بدن، ما همیشه با بدا بد نیستیم، ما با بدی بدیم همیشه، باید حتما با بدی بد بود. نمیشه کار بد رو یواش یواش هیچیمون نشد. میگه این خطرناکه، بی تفاوت بودن نسبت به بدیهای جامعه میفرمان عذاب میاره. باز این روایت خیلی کمک میکنه. صفحه 315 این سطر اولشه، من پاراگراف یک به آخر مونده رو میخونم. البته گناهان نادانان شما را بر دانایان شما بار میکنن. اینا خوب بفهمیم چی میخواه بگه. میفرماد گناهانی نادانا را پا کی میذارم؟ با دانای پا من میذارم، که وقت که باید بگم که آقا این کار بده هیچی نکه. ما حواسمون نیست گاهی، بله روش میخواد، شرایط میخواد، حوصله میخواد، اما بالاخره باید اونایی که بدیا را میدانن یه جوری برسونن به اونا که نمیدونن. مشکلی که البته ما داریم، نمیخوام حالا واردش بشم، ما هنوز فکر میکنیم که دوره صفویه هستیم. تو روستا، حالا مثال روستا، مثلا شما یه روستای عادی که همه متدینند اینا، فضا فضای خودمونیه، حالا یکی اگه یه خطا کنه بهش میگن اوی نکو، اونم خود خودش رو جمع میکنه. حالا میشه همچه کاری کرد؟ به چه دردی میخوره؟ مثلا بنده خدا حالا گاهی هم از من میان مشورت میکنم که من نمیدونم، مثلا میرن تو چارباغ، حالا این دختر و پس دختره که اصلا تو این باغا نیستند اینا، که خانم حجاب داره یاد کن، یا اصلا نمیدونه این داره چی میگه، حالا یا یه دعوا بیشد یا نمیشد، یا میگه خب باشد بذار شرش راحت شد. ما داناهامون هنوز نیمدن این نادانا را آگاه کنن که بابا رو چی داریم ما به تو میگویم. تازه به قول حضرت آقا میگه مسئله منکرات فقط حجابه. دیدین یکی از سخنرانیاشو نه اینکه منکر نیست بی حجاب یا، ولی خیلی کارا مونده است. این روایت رو یخت روش بعدم بمونید. حضرت میفرمان البته گناهان نادانان شما را بر دانایان شما بار میکنه. من خودم نظرمه که دانایان جامعه اونطور که باید و شاید مسائل روشن نمیکنه. یکی از این رفقا میفرمان از دانشگاه گفتن فلان استاد اومد دانشگاه، استاد قرآن، به جای این که زود گیر بده به همه، آروم 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 صحبت کرد، اول نشون داد که قرآن چقدر فهم توش خوابیده است، در ثانی با این بچه ها صحبت کرد، می فرمودن که حتی بچه های غیر عادی هم شایدن علاقه من به قرآن شده. خب این داناییست که بلده چی طوری بره علمش بگه، عکسش هم بود. خودی ما دبیرستان بودیم، حالا بچه ها دبیرستانمون شاوم که شما میدید، یه استاد اومد سر کلاس ما، معلم دینیمون بود، یه بچه ها از این بچه ها شیطونه، گفت آقا امام حسن چرا 300 تا زن داره؟ گفت ای پدر سوخته، رفت که رفت. گفت دیگه من سر این کلاس با نمیست هن ما موندیم برای چی؟ حالا باز اصلا ما نمیدازیم این حرفا را، اینا شایع میدونن که امویه اینا را شایع کردن. خب این کافی بود آج آقا بگه که یا نمیدونم، یا بگه که حقیقتش میدونم، آره امویه برای این که بخوان امام حسن را لکه‌دار کنن اینا ساختن. یکی از محققان تحقیق خیلی عالمانه که یه محقق مصری که میگه همه اینا دروغ بوده است، مثل عرف امام مثل همه بوده است. خب حالا ببین این هنوز تو ذهن ما بود که چرا حاجی آقا همجیگر قای رفت، اولین جلسه اومد اولین سوال بچه ها ازش کردن رفت که رفت. خب این دانایی بود که باید میگو، بالاخره معلم دینی بود، ظاهرش هم نشون میداد آدم بی سواد نباید میبود. نمیدونم چرا همچی کرد، نمیخوام رو این بمونم، ولی میخوام بگم واقعا فردای قیامت بسیاری مشکلات نادانان را پای کی میذارن؟ پای دانانان. حالا چه علما باشن چه من و شما باشیم، هر کدوم باشیم، ما خیلی باید بلد باشیم این نادان را دانا کنیم. این اسمش امر به معروفه، تحکم. حالا میرسیم حالا بیشتر این آیه فوق‌العاده سوره 104، خیلی 104 آل عمران، خواهش می‌کنم بعدنا تو ذهنتون بمونه، روش یه نگاهی بکنید، بنده هم عرایض داشتم. فرمود صفحه 317 این کتاب، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. فرمود باید یه عده از شما که اهلشن، امتون، گروهی باشن که یدعون الی الخیر، مردم به خوبی دعوت کنن، تو دل دعوت به خوبی، و یأمرون بالمعروف. ببینید یأمرون بالمعروف در دل خیر و نیکی به مردم، فرمود که خوب و باید بگن بهشون که آقا این کار خوبه، چرا نمیکنی؟ چرا این کار خوبه نمیکنی؟ نمیگن یأمرون بالمعروف، این کار بد است، چرا میکنی؟ خیلی فضا جالب میشه. مثال میزنیم، الان ما در مقابل آمریکا آیه مثل یکی از مصداقاش مقابل آمریکاست که خب میگم چی؟ میگم که بیخود میکنه، غلط میکنه، این کار را میکنه. حالا با واژه‌ای بسیار سیاسی هم حرف میزنه، اما بالاخره ما امتی هستیم که اجازه نمیدیم یأمرون بالمعروف، کار خوب را ما تشویق میکنیم، کار بعدا نه میکنیم، بی خود کردن اینا، فتنه کردن، نمیدونم بیت المقدس را میخوان پای تخت اسرائیل بکنن، نه، میگن امتی باشید، امتی باشید، موضع گیری بکنید. و خلا آدم قصه نمیخورد، بعضی سیاسیون ما میگن بیکارید شما موضع گیری میکنید. خب آخر آیه هست اولائکه هم المفلحون، اینا فقط رستگار میشن. یعنی اگه ما موضع نگیریم نسبت به خوبیا و بدیا، خب بدبخت میشیم. این قضیه آیه 163 و 164 را اون زمان که من میخوندم که حالا دیگه دنده پن شدیم، خیلی مستش شده بودم، نبودم چه حالی به ما دست داد. خیلی در داستانش اصحاب شنبه هست، در جریان این که دستور اومد یهودیا به ما کانو یفسقون، چون گناه کردن. آیه اول پس تو ذهنت میشه 163 سوره آل عمران و 164، این دوتا را دارم میخونم. چون گناه کردن خدا دستور داد که شما دیگه شنبه نمیشه ماهی بگیرید، ماهی بگیرید. از اون ورم هیتانهم شرعا، یه کاری کرده بود این ماهی ها میپردن بالا. اینش هم عجیبه و که آدم داره، بعد خودتون مفصل، من عرایض داشتم تو سوره آل عمران. خب دیگه ما همینین که اینا چیکار کردن، اینا آمدن که بودن خیلی خب این ماهیه که حالا میان اینجا، ما یه صد میبندیم شنبه نمیگیریم، اما در شنبه اسیرشون میکنیم، یه شنبه میگیریم. این تیکره صفحه 317 ندارد، من یادداشت کردم تا. خب حالا یه عده‌ای بچه مسلمان اومدن به اینا گفتن کار چی؟ همون کاره. شما نباید شنبه اینا رو اسیر کنید یک شنبه بگیرید. یه عده‌ای مذهبی اومدن به این بچه مسلمان گفتن بیکاری؟ ولشون کن، جهنم، اینا میرن به جهنم عذاب میبینن. دقت کنید، پس سه طبقه شدن. یه عده‌ای که ماهیا رو اسیر میکردن، یه عده‌ای که به اینا نصیحت میکردن، امر به معروف کردن که کاردون بی خوده، که بچه خوبی بودن دیگه. یه عده‌ای مذهبی هم میگفتن چرا شما اینا رو نصیحت میکنید، بذار برن به جهنم. از قالت امتون من هم لمت اذون قامن الله و مهلکه هم آمعذب هم عذابن شهیده. اون وقتی که یه عده‌ای از اینا گفتن به این وجه مسلمونا که چیکار دارین که اینا رو نصیحت میکنید، لمه تعذونه، چرا نصیحتشون میکنید؟ قالو معذرتن اینا رب کن لعلهم تتقون. ما وظیفمون از که به خاطر خدا تذکر بدیم به اینا بلکه خوب شن. حالا آیرا که جلو دونست میگه قضیه اینه، فلما نسو ما ذکرو بهی انجین الذین ینهان عنسو. وقتی که اینا اون چه ما بهشون گفتیم ما فراموش کردن، عذاب اومد. حتم زنین چند گروه از این ستاره نجات داد؟ فقط یه گروه. انجین الذین ینهان عنسو، فقط یه گروهشون نجات. کدوم گروه ها؟ اونایی که فقط نهی می کردن، بی تفاوت نبودن، قصد مردم ها می خوردن، با دیگران زندگیشون ها شکل داده بودن. و اخذنا الذین ندن، و اون دو گروه را چکار کردن؟ عذاب کردن، که حضرت رضا می فرماند که یه عدهشون تبدیل به میمون شدن، میمون نه مثل حال میمون ها، میمون شدن و زود مردن، و یه عدهشون تبدیل به مورچه شدن. اونایی که خوب بودن اما امر به معروف نکردن، حضرت می فرمان تبدیل به مورچه شدن. نه این مورچه ها که حالا شما داریم می بینده اینا رو گفت، نه شکل مورچه شدن و بعد هم مردن رفتن. منظور حالا بیشتر من دلم می خواد همین آیه را بیش از اینم نریم جلو، که ما یه روحیه ای را باید برگردیم پیدا کنیم. یعنی مسائلی که مقدمتاً عرض کردم، برای اینکه ما خودمون رو پیدا کنیم، خود ما در دیگری هم. ببینید این بچه اونایی که گفتن چرا این اصحاب شنبه را عذاب میکنین، اینا آدم های بدی نبودن، خودشون که کاری بدی نمی کردن، ولی نسبت به دیگری بی تفاوت بودن. یعنی چی؟ یعنی گشودگی نسبت به بقیه نداشتن، یعنی قاطی بقیه نمی شدن تا مسائل بقیه رو هم حل کنن. خب این نتیجه این شد که بهره از دین نگرفتن، بهره از رحمت خدا نگرفتن. خب این دینه به این خوبی اومده است، ما می خواهیم بهره بگیریم. یک، عقایدمون درست شه. دو، با کاری کنیم که بار نادانان به دوشمون نباشه، در حد وسعمون بتونیم با بقیه مرتبط باشیم. نتیجهش چی میشه؟ از اسلاممون، از نور اسلام بهره میگیریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.